بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و منها الاخبار الكثيره التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد و ان كان في دلاله كل واحد على ذلك نظر. ولادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. پس فردا هم وفات بیبی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها است. درساتون رو تعطیل که اعلام نکردن، که ظاهرا سایت و حوزه هم نگاه کردن دوستان گفتن تعطیل نیست. ما درسمون انشاءالله سه شنبه هم هست، برنامه تعطیلی فعلا نداریم مگه مدرسه تعطیل بشه. فکر نمی کنم، حالا باز من میپرسم دفتر، برنامه اون انشاءالله هست. خب بحثمون دوستان در توائفی از اخبار بود که دلالت بر حجیت خبر واحد داشت. سه تا طائفه رو تا حالا تمام کردیم، امروز میخوایم وارد طائفه چهارم از اخبار بشیم. طائفه چهارم از اخبار دوستان روایاتی است که شیخ انصاری میفرماید که از مجموعش ما حجیت خبر واحد رو میفهمیم، گرچه اگر به تک تک مراجعه کنیم چه بسا دلالت تک تک این روایات بر حجیت خبر واحد قابلیت خدشه داشته باشه، اما مجموعش رو که در کنار هم میگذاریم حجیت خبر واحد ازش فهمیده میشود. حالا اون روایات چیه؟ ایشون میفرماید یک روایت اون نبوی مستفیض بلکه نبوی متواتری است که فرمود انه من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، این حدیث سابقا هم صفحه 286 حدود 2021 صفحه قبل یه بار مطرح شد، به مناسبتی اونجا مطرح شد. اگر کسی بخواد استدلال بکنه به این حدیث طبیعتا باید اینطور بگه، باید بگه اگر خبر واحد حجت نباشد دیگه ترغیب خدای متعال در حفظ حدیث معنا نداره. در واقع این که شارع مقدس ترغیب کرده به ما که به حافظه بسپاریم، حفظ بکنیم احادیث رو، طبیعتاً برای این است که بتونیم برای دیگران بگیم، نقل بکنیم، بازگو کنیم. خب گفتن برای دیگران هم طبیعتاً وقتی نتیجه داره که دیگران که این خبر رو از ما میشنون واجب باشه که عمل بکنن به این حدیث، و الا اگر بنا باشه اونها عمل نکنن حفظ حدیث و بازگو کردن و نقل حدیث برای دیگران ثمره چندانی نخواهد داشت. این عرض کنم بیان استدلال به این روایت. یادتون باشه دوستان اون صفحه 286 از شیخ بهایی جناب شیخ انصاری نقل فرمود در اول کتاب 40 خودش که فرمود دلالت این روایت بر حجیت خبر واحد کمتر از دلالت آیه نفر نیست. البته این که فرمود کمتر از آیه نفر نیست، خوب دقت کنید، نمیخواد بگه که دلالت این قویه ها، نه، میخواد بگه دلالت آیه نفر خیلی ضعیفه. دقت میکنید؟ ببینید یه وقت هست، بهتون شاید عرض کردم این رو، این نکته رو بهش توجه کنید. گفتم یه استادی ما داشتیم یه وقتی به ما میگه به مردم نرید تو تبلیغاتون بگید که الغیبت و اشد من الزنا، چون وقتی میگید الغیبت و اشد من الزنا، به جای این که غیبت تو ذهنش بگید بزرگ بشه، زنا تو ذهنش کوچیک میشه. میگه خب ما که روزی 10 تا غیبت میکنیم، بعد نتیجه میگیره که مقصود روایت نیست. یعنی یه وقت شما وقتی میگی که دلالت این خبر از دلالت آیه نفع کمتر نیست، یه وقت میخوای دلالت این آیه رو تقویت کنی، یه وقت نه میخوای دلالت آیه نفع رو تضعیفش کنی، میگی ببین این روایت که دلالتش ضعیفه، این باز یه قدم جلوتر از آیه نفره، حالا دیگه ببین آیه نفر چیه. و این دومی مقصود مرحوم شیخ انصاری است از نقل این مطلب. حالا چرا دوستان، البته این که من عرض میکنم اون روایت رو نگید، معناش این نیست که با توضیح هم نگید، توضیح آدم بده مقصود روایت رو درست برسونه، اون روایت هم خونده بشه اشکال نداره، اما همینجور آدم بگه و ردشه ممکنه بعضیا ازش استفاده نابجا بکنن. علی حال در ما نحن فی هم دوستان خوب دقت کنید، ایشون انگار میخواد بگه دلالت این روایت ضعیف است. دقت میکنید؟ ضعیفه. حالا چرا ضعیفه؟ ببینید اولا این من حفظ علی امتی 40 حدیثا، من حفظه، این حفظه یعنی چی؟ یه وقت هست حفظه رو شما به حافظه سپردن معنا میکنید، میگید کسی که به حافظش بسپاره. خب اینجوری اگر یه بچه 6 ساله هم 40 تا حدیث حفظ کنه، حفظ کرده دیگه، کار به معنای حدیث هم نداره. یه فارس زبان که ترجمه حدیث را نمیداند هم اگر حفظ بکنه به خاطرش سپرده، کارم به ترجمهش نداره، کار به عمل به این روایت هم نداره. یه وقت هست اینجوری معنا میکنید عرض کنم روایت رو، یه وقت هست نه، منظورتون از حفظ، حفظ در مقام عمله، یعنی کسی که 40 تا حدیث رو بهش عمل کنه، به 40 حدیث 40 تا حدیث رو حفظ کنه، حفظ کنه یعنی قداستش رو حفظ کنه، در مقام عمل به اون حدیث عمل بکنه. و لذا اگر اینجوری معنا کردیم، یعنی این معنای دوم رو کردیم، طبیعتاً دیگه اصلاً این روایت ربطی به بحث ما و حجیت خبر واحد نخواهد داشت. ضمن این که اگر به خاطر سپردن هم باشه، ممکنه منظور حجیت خبر واحد نباشد، بلکه منظور اینه که تمام مردم احادیث رو حفظ کنن و اینقدر برای همدیگه نقل بکنن تا برای همدیگه نقل اون حدیث مسلم بشه، یقینی بشه، علم‌آور بشه، بعد عمل بکنن. از کجا معلوم میخواد بگه همینقدر که نقل کردن به صرف نقل مثلا کفایت بکنه و حجت باشه؟ علی ای حال این میخواییم بگیم دلالت این حدیث به تنهایی، این به تنهایی رو دقت کنید، بر حجیت خبر واحد مخدوشه، گرچه حالا در کنار احادیث دیگه که میگذاریم از مجموعش این استفاده میشود از باب تراکم زنون. این عرض کنم خدمت شما یک روایت. روایات متعددی داریم دیگه، حالا این در واقع یه دست روایت رو در ذیل این طائفه چهارم ایشون بهش اشاره میکنه. روایات متعددی داریم، تعدادش هم زیاده، مضمونش هم دوستان ترغیب و تشویق به روایت کردن، یعنی نقل روایت، ابلاغ اون چه در کتب شیعه است، نوشتن حدیث، مضمونش ایناست که حالا ایشون یه مواردی رو عرض کنم خدمت شما شمرده، شاید 5-6 تا حدیث رو بلکه بیشتر یک یک ذکر میکنه که همش ذیل این دسته قرار میگیره. من اجازه میخوام آرام آرام برم سراغ این روایت، روایت رو بخونیم، با روایت آشنا بشیم تا بعد ببینیم محل استدلالمون دقیقا کجاست و یه مقدار رو محل استدلالمون بیشتر معطل بشیم. نگاه کنید عبارت رو: و منها یعنی از توائفی که توائفی از اخبار که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، ال اخبار الکثیره التي یظهر من مجموعها. دوستان بزرگوار، یظهر من مجموعها یعنی از باب تراکم ظنون، یعنی همش رو که کنار هم میگذاری، یظهر من مجموعها جواز العمل به خبر الواحد و ان کان فی دلالت کل واحد علی هده، یعنی جدا جدا هر کدوم در دلالتش عرض کنم هر کدوم جداگانه، علی ذلک یعنی بر حجیت خبر واحد، نظرون یعنی اشکال، به تک تک که نگاه میکنیم چه بسا نتونیم حجیت خبر واحد رو نتیجه بگیریم، اما مجموع رو که نگاه میکنیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم. روایت اول، مثل النبوی المستفیض بل المتواتر. ایشون میفرماید این نبوی مستفیض است، یعنی بیش از یک نفر متعدد اون رو نقل کردن، بلکه در حد تواتره. این بل المتواتر میخواد بگه مسلمه که اگر متواتر باشه و دلالتشو بپذیریم دیگه کار تمامه. انه من حفظ على امتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامه. قال شيخنا البهائي في اول 40، مرحوم شیخ بهایی در اول کتاب 40 خودش فرموده ان دلالت هذا الخبر على حجیت خبر الواحد لا يقصر عن دلالت آیت النفر. که یادتون باشه صفحه 286 جناب شیخ انصاری این کلام شیخ بهایی رو ازش استفاده کرد که بگه آیه نفر دلالت ندارد، یعنی این روایتی که دلالتش بر حجیت خبر واحد به تنهایی ضعیفه، باز یه سر و گردن از آیه نفر در دلالت بالاتره، لذا آیه نفر رو میخواد بگه دلالتش خیلی ضعیفه. خب این یک روایت. و مثل الاخبار الکثیره الوارده فی ترغیب. آقایون این مثل اخبار کثیره عدل اون طایفه چهارم نیستا، ذیل روایت طایفه چهارمه. اخبار کثیره ای که وارد شده در ترغیب، ترغیب یعنی تشویق، فر روایه یعنی در نقل روایت، والحس علیها، حس باز به معنای ترغیب و تشویقه، تشویق کرده بر اون روایت، و ابلاغ ما فی کتب شیعه، ابلاغ را عطف به اون ضمیرها در علیها کنید، یعنی حس علی ابلاغ ما فی کتب شیعه، ابلاغ کردن و رساندن روایاتی که در کتب شیعه است به دیگران، مثل ما ورد فی شأن الکتب، مثل اون روایاتی که وارد شده در شأن کتبی که التی دفنوها لشدت التقیه، همون روایاتی که کتابهایی که دفن کردن اون رو به جهت شدت تقیه. دوستان بزرگوار، منابع شیعه متاسفانه به خاطر دشمنی های زیادی که با انگیزه های مختلف با منابع شیعه در طول تاریخ اتفاق افتاده، بسیاریش از بین رفته. یعنی اونچه که باقی مونده که یک دریاست که هیچ مذهبی شما توی عالم پیدا نمی کنید که اینقدر منبع داشته باشه. 110 جلد کتاب بهار الانوار همش قال صادق و قال الباقی، این تازه اونیه که باقی مونده. یک کتابی داریم آقایون به نام مدینت العلم، مدینت العلم نقل شده تو لابلای کتاب ها، از اون کتاب نقل شده، اما خود کتاب پیش ما نیست، که میگن اگر این کتاب بود به جای کتب اربعه شیعه ما کتب چی داشتیم؟ خمسه داشتیم. یعنی عدل کافیست، عدل من لا یحذره، عدل تهذیبه. اون وقت این کتاب مدینت العلم 20 جلد بوده، چقدر کتاب خونه ها سوخته، چقدر کتاب ها دفن شده به جهت تقیه. علی حالا اگر ما این منابع رو داشتیم دستمون خالی نبود که الان اینقدر با مشکل مواجه نبودیم. گاهی دوستان یک روایت بسیاری از مشکلات علمی ما رو توی حوزه های علمی حل میکنه، یک روایت که از معصوم صادر شده باشه، صدورش برای ما حجت باشه، مسلم باشه، بسیاری از مشکلات رو گاهی حل میکنه و میتونه راهگشا باشه. علی ای حالن ایشون میفرماید اون چه وارد شده در شأن کتبی که دفنو حال شدت تقیه، فقال علیه السلام حدثوا بها فانها حق، این کتاب هایی که دفن شده به جد تقیه در بیارید، عرض کنم نقلش کنید احادیثش رو، که اینها حقه. و مثل ما ورد فی مذاکره الحدیث والامر به کتابته، روایاتی داریم که تشویق کرده ما رو که مذاکره کنیم احادیث رو، امر شده به کتابت احادیث که این احادیث رو بنویسیم. مثل قوله علیه السلام للراوی، امام معصوم علیه السلام به راوی گفتن اکتب و بس علمک، بنویس و منتشر کن، بسه یعنی پخش کن، اکتب و بس علمک، بنویس و پخش کن علمت رو، فی اخوانک در میان برادران دینی خودت، فا ان مت فا اورس کتبک نبیک. متن روایت تو وسائل اینجوریه، فا ان مت یعنی اگر از دنیا بری، فا اورس کتبک، عذر میخوام، بنیک، بنیک، حالا اینجا توی کتابتون بنی عمک داره، فی بنی عمک داره، اما اونجا فی اخوانک داره، میگه اگر بمیری بعد کتابات به فرزندانت برسه، فانه یاتی زمان حرج، یه زمانی میاد که زمان فتنه است، حرج یعنی فتنه آشوب، یه زمانی میاد که زمان حرج و مرج و فتنه و آشوبه، عرض کنم خدمتتون، لا یعنسون الا به کتبهم، که توی متن وسائل داره لا یعتون فیه الا به کتبهم، یعنی متن این روایت، آدرسی که پاورقتون داده جلد 27 صفحه 81 و 82 یه مقدار با متن، عرض کنم، اون چه در کتابتونه متفاوته، علایالان اون چه تو کتابتونه اینه، اکتب، بنویس و بس، پخش کن علم خودت رو در میان بنی عمت، عرض کنم فانه یاتی زمان حرج، یه زمان فتنه ای خواهد آمد که لا یعنسون، این بنی عمتو انس ندارن مگر به کتبه، یعنی چیزی دستشون نیست، مثل امروزه که ما گرفتار شدیم دستمون از معصوم علیه السلام کوتاهه و اون چه در میان ما هست همین کتب و روایاتیست که باید از همینا هر جور شده تا میتونیم به، عرض کنم، تکالیف خودمون برسیم. و ما ورد فی ترخیص نقل بالمعنا، اون روایاتی که وارد شده در اجازه دادن نقل به معنا. آقای نقل به معنا یعنی چی؟ نقل به معنا دوستان، خب میدونید حالا همینجور که الان حافظا کم شده، که خیلی هم نسبت به قدیم کم شده، قدیما هم بعضیا حافظه کامل و درستی نداشتن، لذا میرفتن خدمت مثلا امام صادق علیه السلام، حدیثی رو میشنیدن، بر میگشتن، حالا کاغذ قلم پیشون نبوده، کاغذ قلم هم مثل امروز نبوده که همه چی دم دست باشه و یه لپتاپ آدم برداره ببره مثلا تایپش کنه و این حرفا که نبوده، که میومده خونه میخواسته قلم دوات، عرض کنم، برداره بنویسه، دقیق یادش نمیومده امام چی گفتن، اما مراد امام و منظور امام تو ذهنش هست، دیدید؟ خب خیلی وقتا آدم یه چیزی رو که میشنوه عین عبارت یادش نمیمونه، اما میدونه که طرف چی گفت، مراد طرف براش روشنه و اون مراد طرف رو مینوشته و این رو به عنوان فرمایش امام صادق میخواسته نقل کنه این بر اون بر، دقت میکنه، اینو بهش میگن نقل به معنا. و لذا گاهی تو روایات ما هست میومدن از امام سوال میکردن، مثلا تو روایتی داره محمد ابن مسلم میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به امام صادق علیه السلام، اسمع الحدیث منک، من یه حدیثی رو از شما میشنوم، فازید و انقص، عبارتش رو ممکنه یه ذره کم و زیاد کنم، فازید و انقص، قال، امام فرمودن ان کنت ترید معانی فلا بأسه، اگر میخوای منظور من رو بفهمونی اشکال نداره که با یه عبارت کمتر یا بیشتر برسونی، مهم اون رساندنه، بگید مراد و معناست، این اشکالی نداره. البته دوستان تو بحث نقل به معنا حرف خیلی زیاده، دقت میکنید، حرف خیلی زیاده، اگر نقل به معنا جائز شد، سوال اینه که خب ما چرا پس اینقدر گیر میدیم به یه الف لام و به یه اومدن واو و نیومدن واو و یه پس و پیش شدن؟ و خب این که کلام معصوم معلوم نیست باشه که. آیا نقل به معنا حجیت خبر واحد را تحت الشعاع قرار میدهد یا نمیدهد؟ کلی حرف توش، یعنی یک رساله دوستان، یک رساله 200 صفحه‌ای شما میتونید از این مطلب. اون وقت فقط هم نقل به معنا نیست، گاهی تصحیفه. تصحیف میدونید یعنی چی؟ تصحیف دوستان اصطلاحاً به اون نوشته هایی میگن که گاهی با یه نقطه بالا پایین و با یک جابجایی حرف کلمه عوض میشه، گاهی معنا عوض میشه. من نمیدونم نقل کردم، حالا سالهای گذشته حتما نقل کردم. یه وقتی من یه تحقیقی رو داشتم کار میکردم در مورد همین بحث، آسیب شناسی حجیت خبر واحد. اونجا من به یک مطلبی برخوردم، یه جایی نوشته بود که یه آقایی یه حدیثی رو عرض کنم خدمت شما، نوشته بود تو کتابش، بعدم تو پاورقی نوشته بود این حدیث را باید باطل انگاشت، این حدیث را باید باطل انگاشت. من نگاه کردم به حدیث، سندش رو بررسی کردم، دیدم این حدیث سندش هیچ مشکلی نداره، سندش اعلایی، دلالتش هیچ مشکلی نداره. هر چه کردم یه ایرادی به این حدیث از جهت فنی وارد بکنم دیدم هیچ. اون وقت نویسنده، یک نویسنده بسیار معتبر، از این آدم نسبت به این حدیث یه همچه کلامی تو پاورقی فوق‌العاده به ذهنم بعید آمد که نمیشه یه همچی چیزی. خلاصه پیگیری کردیم، معلوم شد که تو دست نویس این آقا که داده برای چاپ، مطلب این بوده این حدیث را باید با طلا نگاشت. اون وقت این با طلا نگاشت رو، تل طلا رو داده به با، الف طلا رو داده به انگاشت، به نگاشت، شده باطل انگاشت. یعنی وقتی تایپ میکرده ها یه اینتر باید این وسط بین تل طلا با الف میگذاشته و فاصله مینداخته، این فاصله رو نداده بهش. خب این میشه چی؟ میشه تصحیف. خب این اتفاقا دوستان ممکنه تو روایات ما هم اتفاق افتاده باشه، ممکنه یه نقطه بالا پایین شده باشه، خب این امکان وجود داره. آیا این نسخه برداری ها، الان شما حساب کنید تو رسائل، تو مکاسب، این پاورقی چقدر نسخه بدل می نویسه برای شما که نسخه بدل این کلمه توی رسائل، مثلا نسخه شین اینجوری گفته، ساد اینجوری گفته، تا اینجوری گفته. خود رسائل و مکاسب که هنوز 200 سال از عمرش نمیگذره، آقایون بگید 10 تا نسخه پیدا کرده. شما حساب کنید روایات ما که 1400 سال ازش میگذره بعضیش، خب اینا چه اتفاقی براش میفته؟ آیا اینا حجیت خبر واحد رو تحت شعاع قرار میدهد یا نمیدهد؟ ما دوستان تو اون تحقیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که چیزهایی مثل نقل به معنا، تصحیف، تقطیع و امثال اینها حجیت خبر واحد رو دوستان از بین نمیبره، اما کار رو بر محقق سخت و دشوار میکنه. یعنی محقق باید حواسش به نقل به معنا باشه، حواسش به تصحیف باشه، حواسش به تقطیع باشه. تقطیع چی آقایون؟ تقطیع اینه که تو روایات ما شما نگاه کنید، وسائل و شیعه روایتی رو از من لا یحضر نقل کرده، اما یه تیکش رو آورده، قبلش رو نیاورده، بعدش هم نیاورده. چرا؟ چون باب بندی که کرده این تیکه به درد اینجا میخورده. اما چه بسا اون قبل و بعد در ظهورگیری این تیکهی که شیخ در وسائل نقل کرده اثرگذار باشه. ولذا آقایون سفارش میکنن، میگن روایات رو برید از منبع اصلیش بگیرید. اگر میخواید فتوا بدید، مفتی باید بره کل روایت رو ببینه. کار ممکنه بر محقق و مفتی سخت بشه. دیگه به وسائل و نقل وسائل به تنهایی بگید اعتماد نکنه، بره اون روایت اصلی رو ببینه، اونجایی که نوشته الحدیث ادامه‌شو بره ببینه آیا استطهار رو عوض میکنه نمیکنه. کار سخت میشود اما حجیت خبر واحد رو تحت الشعاع قرار نمیده. دقت میکنید؟ این حالا به مناسبت این کلمه نقل به معنا این نکات رو براتون عرض کردم. علا ای حالن روایاتی مثل این اسماء الحدیث من کف ازید و انقص قال ان كنت تريد معانی عرض کنم فلا بأس میشه مثال برای این مورد. و ما ورد مستفیزا بل متواترا، روایاتی که وارد شده به نحو مستفیز بلکه به نحو متواتر من قولهم علیهم السلام، از قول اهل بیت عصمت و طهارت که فرمودن اعرفوا منازل الرجال، اعرفوا منازل الرجال منا به قدر روایتهم عنا، یعنی منزلت افراد رو نسبت به ما بسنجید و بشناسید به مقدار روایتی که از ما نقل میکنن. یعنی هر کسی روایت بیشتری از ما نقل میکنه، بیشتر با ما سر و کار داشته، ها نقل حدیث بیشتری داره، اون منزلتش پیش ما بالاتره. که خب اینا همه نشان دهنده این است که این نقل روایت ها مورد تأکید بوده. و ما ورد من قولهم علیهم السلام، اون چه وارد شده از قول اهل بیت لکل رجل منا من یکذب علیه، برای هر فردی از عرض کنم ما، یعنی هر کدام از ما اهل بیت، کسانی هستن که یکذب علیه، دروغ میبندن برش، یعنی به امام صادق دروغ میبستن، به امام باقر دروغ میبستن، به امیرالمؤمنین دروغ میبستن، خلاصه به پیغمبر دروغ میبستن، حرفای دروغ میزدن و به عنوان روایات پیغمبر و اهل بیت نقل میکردن. آقایون خوب دقت کنید، من زود نگذرم، اون روایات قبلی عمدتا روایاتی بودن که تشویق میکردن به نقل حدیث، که خب ما از این تشویق به نقل حدیث استفاده میکنیم که این نقل طبیعتاً برای دیگران باید حجت باشه که اینقدر تشویق شده، ترغیب شده، و الا اگر برای دیگران حجت نباشه به چه غرضی اهل بیت عصمت و طهارت اینقدر نقل حدیث رو ترغیب کنن و تشویق بکنن. اما به این روایت آخری که میرسیم لکل رجل منا من یکذب علی، این چجوری میخواد دلالت کنه بر حجیت خبر واحد؟ لکل رجل منا من یکذب علی، ببینید ورق برگشت، تا حالا عرض کردم حرف احادیث چی بود؟ روایت قبلی ترغیب و تشویق به نقل و انتشار و نوشتن و اینا بود، الان ورق برگشت، یعنی یک قسمت دیگر رو انگار داره بیان میکنه، یکی دوتا هم نیست، روش فکر کنید. لکل رجل منا من یکذب علیه، یا روایت بعدی قولهی علیه صلی الله علیه و آله و سلم ستکسرو بعدی القاله، قاله دوستان یعنی کذاب، مراد از قاله دوستان شایعاته، یعنی قول دروغه، حرفایی که به دروغ مثلا به پیغمبر نسبت میدادن. پیغمبر فرمودن ستکسر و زیاد میشود در آینده بعد از من قاله، یعنی شایعه بر من زیاد میبندن، حرف نسبت به من زیاد میزنن. و ان من کذب علیه، هر کسی افترا ببنده به من، حرفی رو نابجا به من نسبت بده، فلیتبوا مقعده من النار، اینم مثل روایت قبلیه. یا این روایت قول ابی عبدالله علیه السلام انا اهل بیت صدیقون، ما اهل بیت صدیق هستیم، لا نخلو من کذاب یکذب علینا، خالی نیستیم از کذابی که بر ما دروغ ببنده. اینم باز یه روایت مثل همون. یا این روایت و قوله علیه السلام ان الناس اولئو بالکذب علینا، اولئو یعنی چی آقایون؟ یعنی حریصن، مردم حریصن به این که دروغ ببندن بر ما، که ان الله افتر از علیه، انگار خدا واجب کرده براشون که دروغ ببندن بر ما، ولا یرید منهم غیره، خدا انگار هیچ چی دیگه ازشون نخواسته جز این که بشینن فقط بر ما دروغ ببندن. خب ببینید اینم یه روایت، آخرین روایت تو این قسمت، و قوله علیه السلام لکل منا من یکذبون علی، برای هر کدوم از ما اهل بیت کسیست که دروغ میبنده بر او. دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، این پنج تا روایت آخر رو دارم عرض میکنم، این پنج تا روایت چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، به نظر میرسه این روایات میخواد بگه که همین که روایات کذب نسبت میدن، این نشونه اینه که خبر واحد حجته. چرا؟ چون اگر حواست به من باشه، اگر فقط و فقط روایاتی که علم‌آور بود حجت بود، یعنی خبر ظنی حجت نبود، خبر علمی حجت بود، دیگه دروغ بستن به پیامبر، به اهل بیت عصمت و طهارت که فایده نداشت. که چرا فایده نداشت؟ چون اگر یه کسی می اومد به دروغ میگفت من از پیغمبر اینجوری شنیدم، از امام صادق اینجوری نشنیدم، کسی باورش نمیشد، که چون با دروغی که این آقا میگه که برای مردم علم حاصل نمیشه، که اون وقتی برای مردم علم حاصل میشه که یا خبر متواتر باشد کمکم کنید، یا مقرون به قرائن قطعیه باشه. خب خبر دروغ که نه متواتر است و نه مقرون به قرائن علمی است. لذا این که میبینید اهل بیت عصمت و طهارت هی تحذیر میکردن مردم رو، میگفتن حواستون باشه یه عده هستن دروغ میبندن بر ما، هرچی گفتن امام صادق گفته شما باورتون نشه، اینا نشانه این است که اصل خبر واحد حجت. اهل بیت میخواستن تحذیر کنن که حرف هر کی هر کی رو نشنوید. اون آدمی که به شما میگه باید ثقه باشه، باید آدم فراموشکاری نباشه، دروغگو نباشه، از آدم درستی نقل کرده باشه، و الا اگر فقط خبر علمی حجت باشه که اینقدر تحذیر نیاز نداره. و لذا ببینید میگه فإن بناء المسلمین، بناء مسلمین لو کان علی الاقتصار علی المتواترات، اگر بناء مسلمین بر این بود که فقط خبرهای متواتر رو بهش اکتفا کنن، خب لم یکسر القال و الکذابه. آدمای قاله، قاله یعنی کسی که شایعه میگه، کذابم یعنی کسی که دروغ میبنده، که در واقع یه جورای عطف تفسیره. الا ای حال این جور آدما که زیاد نمیشدن، که چرا زیاد نمیشدن؟ چون کسی به حرفشون گوش نمیکرد، فقط خبرای علمی رو مردم میپذیرفتن. حالا شما هی 100 تا هم بیای خبر غیر علمی به مردم بدی که فایده نداره، که اثری نمی، چون اینا هم که دروغ می‌بستن آقایون دنبال یه متامعی بودن، یعنی یه طمع‌هایی داشتن. میگن ابو هریره از مسجد الحرام اومد بیرون، دید یه کسی عرض کنم پیاز ریخته، کسی هم نمیاد بخره، گو آقا این مشتری نداره، این پیازات خراب میشه، که گو خود چه کار کنم، نمیخرم. ابو هریره رفت بالای بلندی، مردم رو جمع کرد، گفت هر کس پیاز، یه پیاز مال منطقی به نام عکه بود، هر کس پیاز عکه رو تو مکه بخوره، پیغمبر گفت وجبت له الجنه. مردم ریختن پیازا رو خریدن تا تش جارو کردن بردن. خب اگه مردم به متواترات عمل میکردن که این کاسبش اینجور نمیگرفت، که خب ابو هریره وقتی این حرفا رو میزنه که میبینه مردم گوش میدن به این شایعات. اگه مردم گوش نمیدن، خب آدم که چیزی نه تأثیری نداره حرفش که بخواد بزنه. پس معلوم میشه خبر واحد حجت بوده، خبر ظنی. اما ائمه که این حرفا رو میزدن میخواستن چی بگن؟ میخواستن بگن شما حواستون باشه، حرف هر کی هر کی رو گوش ندید، حرف زراره رو گوش بدید، اما حرف ابو هریره رو گوش ندید. و لذا میگه فإن بناء المسلمین لو کان علی الاقتصار علی المتواترات لم یکسر القال والکذابه والاحتفاف بالقرینه القطعیه فی غایه القله. ممکنه یک کسی بگه آقا عرض کنم خدمت شما، مسلمین به خبر واحد ظنی عمل نمی کردن، بلکه به خبر محفوف به قرائن عمل می کردن. شیخ میگه مگه اخبار محفوف به قرائن قطعیه چقدره؟ مواردش خیلی کمه، شما نمیتونید این همه سفارشات پیامبر رو، اهل بیت رو هم کنید بر اون، اخباری که با قرائن قطعیه نقل می شدن. الا غیر ذلک من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رز الائمه علیهم السلام بالعمل بالخبر و ان لم يفد القعد. ایشون دیگه روایات رو همینجا جمعش میکنه، میگه مجموعه این روایات ازش استفاده میشه که اجمالا خبر واحد حجته، ائمه راضی بودن که مردم به خبر عمل کنن ولو مفید قد نباشه. البته دوستان نه هر خبری، باز عرض میکنم این خبری که ما الان میخواییم اثبات کنیم حجیتش رو طبیعتاً یه شرایطی داره، راویش باید فراموشکار نباشه، آدم ثقه‌ای باشه، بعضی ها ممکنه شرط کنن عدالت او رو، اونا جای خودش، الان کار به اون شرایط فعلا نداریم. سوال دارید؟ ببینید اونجا صفحه 286 رو بیارید. ببینید اونجا تصریح داشتید حرف ایشون، سطر 8 میگفت و کان نفیه اشارتون الی ضعف الاستدلال بها. اشاره است در کلام شیخ بهایی به ضعف استدلال به آیه نف، لان الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف جدا. یعنی وقتی استدلال به این حدیث ضعیفه به آیه نف میشه اضعف، چون این حدیث رو یه سر و گردن بالاتر دونست. اون مال اونجا، اما در ما نهنفی، نه اینکه ایشون داره به این اخبار استناد میکنه برای حجیت خبر واحد، به حسب ظاهر میخواد تقویت کنه، اما باطنش این نیست، چون ایشون هم قبول داره که به تک تک این روایات ما نمیتونیم استناد بکنیم، گفت من مجموعه ها، ولذا ما بر اساس تصریحی که صفحه 286 داشت ایشون اینجا هم همون ضعف رو مطرح کردیم، چون اگر ایشون بخواد تقویت کنه خب این تقویت خلاف حرف صفحه 286 خود ایشونه. ایشون طبیعتا اینجا حرفی از اون ضعف نزد، چون در مقام اثبات حجیت خبر واحده، اما عرض کردم علی حالا اون چه که ما داریم حرف صفحه 286 و تصریح اونجاست که از اون نمیتونیم بگذاریم دیگه.
یعنی ضعفش از ضعف دلالت عینف کمتر نیست، ضعف این حدیث.
نه ایشون میخواد بگه که این یه سر و گردن از آیه نفر بالاتره، یعنی اگر این حدیث ضعیفه آیه نفع از اینم ضعیفتره، درست شد؟ پس این حدیث یه سر و گردن بالاتر از آیه نفره، یعنی اگر کسی آیه نفع رو دلالتشو بپذیره، دلالت این حدیث رو به طریق اولا باید بپذیره. آره استدلال با آیه نفع رو میشون نپذیرفت. تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.